نصیف شرف لا یساوا الى متا حارفی که یا مولای و الى متا و ای خطاب نصف فی که و ای نجوا عزیز علی الاجاب دون که و اناغا عزیز علی نبکی که و یخذل که الورا عزیز علی یجری علی که دونهم ما جرا هل من معین فاتی لمعه العویل والبکا هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا هل قضیت عینون فساعدتها عینی علی الغذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاظا وأغمته لنا قواما ومعاظا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
آمدم ای شاهم بدن خنده امانی ز گناهم بدن.
السلام علیکم يا علي ابن موسى.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با رفتن تو ترانم بی مفهوم است، منظومه عاشقانه بی مفهوم است. باید که چو ابر روز و شب گریه کنیم، لبخند در این زمانه بی مفهوم است.
آمدم آمدم Oh, hey.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا رسول الله و خانواده گرامی ایشان را. با تلاش وزارت امور مهاجران افغانستان، 120 تن دیگر از مهاجرین افغانستانی از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان و ایران در 14 گذشته و در بحبوحه جنگ داخلی و اشغال افغانستان اصلی ترین پناهگاه آوارگان افغانستانی بودند. با این حال مسئولان افغانستان میگویند آوارگان افغانستانی در پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید اختلافات مرزی بین اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت امور مهاجران افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که با تلاش این وزارتخانه 120 مهاجر افغانستانی در 5 روز گذشته از زندانهای پاکستان آزاد شدند. این وزارتخانه اطمینان داد که تلاش برای آزادی بقیه شهروندان زندانی افغانستان نیز ادامه دارد. با این حال وزارت امور مهاجران افغانستان افزود در چند روز گذشته بیش از 500 پناهجوی افغانستانی نیز به جرم نداشتن مدارک معتبر توسط پلیس پاکستان توقیف و زندانی شدند. عضو ارشد کابینه حکومت طالبان افغانستان بر تلاش این حکومت برای رفع مشکلات مردم در مناطق مختلف کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی، معاون کابینه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در دیدار با شماری از متنفذین اهل تشیع کابل پایتخت افغانستان، از زحمات و فعالیت‌های متنفذین اهل تشیع در خصوص شناسایی چالش‌های مردم قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، حنفی افزود با استقرار نظام اسلامی در کشور آرزوی دیرینه مردم افغانستان که ختم جنگ و تأمین امنیت در کشور بود تحقق یافت و این نعمت بزرگی برای مردم افغانستان است. معاون اداری کابینه حکومت طالبان در این دیدار گفت که حکومت در حد توان در خصوص حل مشکلات مردم در تمامی نقاط کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. در این دیدار متنفذین اهل تشیع کابل هم با ارائه گزارشی درباره وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حکومتداری محلی به عنوان اداری کابینه طالبان اذعان داشتند که در تمامی نقاط کشور امنیت کامل تامین شده و از این بابت تمام مردم افغانستان به خصوص اهالی ولایات مرکزی خرسندند. افغانستان و پاکستان به حل عاجل یک دسته از مشکلات بین دو کشور توافق و تأکید نمودند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
افغانستان و پاکستان به حل عاجل یک دسته از مشکلات بین دو کشور توافق و تأکید نمودند. عبید الرحمن نظامانی، کاردار سفارت پاکستان در افغانستان، با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دفتر کارش در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دو طرف در کنار مسائل و موضوعات مختلف درباره معاذل دروازه ترخم، مشکلات اتردد مردم، در خصوص گرفتاری و بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان و مشکلات تاجران افغان در شهر کراچی و توقف کالاها و اموال تجارتی و معاذل ترانزیتی بحث مفصل صورت گرفت. با گفته حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در این دیدار طرفین تأکید کردند که در خصوص مشکلات و موضوعات ذکر شده هر چه زودتر اقدامات عملی صورت بگیرد. تکل:
د ترخم دروازې پر سونزو په پاکستان کې د افغان مهاجرانو د نیونی او په کراچی ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو د بندیز په اړه مفصل خبري وشوه. دغه راز په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنیو موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژره اقدامات ترسره شي او په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
همچنان کابل و اسلام آباد توافق کردند که در آینده از بروز همچو مشکلات و معضل جلوگیری به عمل آید. این در حال است که مقامات مردم و تاجران افغان بارها به نیت اسلام آباد شک نموده، مدعی هستند که در انگام رسیدن فصل میوه و حاصلات به بهانه های واهی دروازه ترخم بسته گردیده و معضل در بندر کراچی بروز میکند که بسیاری از کالاهای تاجران و میوه ها و حاصلات افغانستان فاسد میگردد. بنابراین مردم به حل دائمی این معضل و یافتن راهی بدیل تاکید دارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره عدم انجام تعهدات این اتحادیه و سه کشور اروپایی در سال 8 برجام بیانیه صادر کرد. با گزارش ایرنا در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است جمهوری اسلام ایران تصمیم اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی برای عدم انجام تعهدات خود در مورد سال 8 برجامی را اقدامی غیر قانونی و مغایر با تعهدات آنها ذیل برجام و قطعنامه 2231 و عملی تنش‌زا و توأم با سوء نیت می‌داند. جمهوری اسلام ایران در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا و باز وضع تحریم‌های ظالمانه مطابق حقوق خود ذیل مواد 26 و 36 برجام گام‌های جبرانی را اتخاذ کرد و این گام‌ها کاملاً مطابق رویه‌های مندرج در برجام است. این بیانیه می‌افزاید تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته‌ای ایران کاملا خالی از منطق حقوقی، زیرا ایران یک سال تمام به طرفهای اروپایی برای جبران اقدام غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام فرصت داد و پس از آن نیز گام‌های جبرانی خود را به منظور ارائه فرصت جبران به طرفهای اروپایی و حفظ پنجره دیپلماسی به صورت تدریجی آغاز کرد. در این بیانیه آمده است قابل پذیرش نیست که اتحادیه و سه کشور اروپایی این اقدام غیرقانونی خود را به عنوان واکنش و اقداماتی از ایران مستند کنند که کاملا قانونی و در واکنش به خروج آمریکا و بیعملی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بوده است. اقدامات ایران از منظر حقوقی کاملا قانونی بوده و خود اروپایی ها نیز به آن اذعان داشته و دارند. این بیانیه تاکید دارد اقدام طرفهای اروپایی قطعا بر تلاش ها برای مدیریت تنش و ایجاد فضای مناسب برای همکاری های بیشتر بین طرفهای برجام آثار منفی خواهد گذاشت. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پنجشنبه در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که مقاومت مردم فلسطین را خشونت خوانده بود اعلام کرد که مقاومت فلسطینیان مشروع و قانونی است. با گزارش ایرنا جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که مقاومت مردم فلسطین را خشونت خوانده بود رد کرد. در این بیانیه آمده است مقاومت مردم ما یک اقدام مشروع و مطابق با قوانین و هنجارهای بین‌المللی است و این حقی است که مردم فلسطین از آن دست نخواهند کشید و به مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها و پروژه‌های یهودی‌سازی آنها ادامه خواهند داد. این جنبش فلسطینی تأکید کرده که خشونت و تروریسم عباراتی است که منحصراً شامل اشغالگران صهیونیست و شهرک نشینان فاشیست آن می شود که مسئولیت کامل و خامت اوزا برهم زدن زندگی فلسطینیان و سلب حقوق ملی آنها را بر عهده دارند. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
Thank you.
همراهان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که با ما همراه هستید. امیدوار هستیم که در این شب و روزهای عزیز ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا داریم از شما و دعوت میکنیم که با ما همچنان همراه و همدل باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحمت و امید، پروردگار بی همتا و مهربان، دوست داشتن تو لبریز زیبایی است، چرا که سلام به تو رنگ و نژاد، قبیله و قوم نمی شناسد. فقط دل شکسته من است و حرم بی نظیر توست که آرامم می کند. فقط حریم امن حرم توست و دل من که از راه دور و نزدیک به تو و مهربانی هایت سلام می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دل پاک و مهربانتان که در صبحی که بوی امیدواری می دهد باز هم زائر است. زائر مهربانی های امام خوبی ها، زائر هشتمین خورشید. سلام بر شما و تمام بزرگواری های شما زائران حریم خورشید. عزیزان، از برکات وجود معصومین همین ایام ولادت و شهادت بزرگواران است، چرا که با مطالعه و رسیدن به سیره زندگی حضرات می شود چراغ راه زندگی را روشن نگاه داشت. یکی از برکات وجودی ائمه اطهار علیهم السلام زیارت قبرشان است، زیارتی توأم با اندیشه و عمل که ثواب آن زیارت را دوچندان می کند. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. زیارت ائمه بدین منزلت و مرتبت در دین ارزش گذاری شده است. توجه به نقش ائمه در دین و سعادت مردم است. زیارت امام معصوم عبادتی بزرگ است که در بطن خیش رابطه مستقیم و تنگ و تنگ با توحید و نبوت و معاد دارد و به انسان که ناچاران درگیر دنیای مادی و لذات است فرصت می دهد تا با رکنهای ایمان و چراغ هدایت ارتباط برقرار کند و موجبات سعادتمندی خیش را فراهم کند.
کعبه اهل بلا صحن و سرای رضا شهر خراسان بود کرب و بلای رضا در صف محشر خدا مشتری عشق هر که در دنیا کند گریه برای رضا هر که در دنیا کند گریه برای رضا
کعبه اهل بلا صحن و سرای رضا شهر خراسان بود کرب و بلای رضا
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکار گزارشگرمان خانم دهقانی.
بفرمایید از کجا مشرف شدید؟
سلام علیکم، ما از آبادان اومدیم، کابوس امام رضا.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید که چند روز اومدید مشهد، این فاصله طولانی رو به چه هدفی طی کردید و خودتون رو به مشهد رسوندید؟
ما 3 روز تو راهیم، هدف فقط زیارت و کابوسی امام رضا بوده.
وقتی تو حرم آقا علی ابن موسی رضا هستید چه سوالی دارید؟
سن حس حالمون رو نمیتونیم به زبون بیاریم، یه حس خاصی داریم، یه ارادت خاصی به امام رضا داریم.
برای دوستان و آشنایان هم دعا کردید؟
بله، اول اونا انشالله که حاجت همه برآورده بشه.
انشالله، ما هم از شما التماس داریم.
ای حرم
سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید؟
سلام، وقت شما بخیر. از نجف آباد اصفهان.
خیلی خوش آمدید به شهر مشهد. چند روز مشهدید؟
مرسی، ما امروز روز سومه.
خب این 3 روزه به شما چطوری گذشته توی شهر مشهد کنار امام رضا؟
خوب بوده، خیلی عالی بوده. امام رضا است دیگه، به خاطر امام رضا اومدیم دیگه.
از اینکه توفیق دارید زائر امام رضا بشید چه حسی دارید؟
خیلی خوشحالم، اصلا باورم نمیشد، چون یه دفعه هم قسمتم شد، اصلا باورم نمیشد. خیلی خوشحالم، خیلی خدا رو شکر میکنم بابتش.
وقتی می اومدید خانواده، دوستان و آشنایان به شما چی گفتن؟
خیلی التماس دعا داشتن، گفتن چه سعادتی داشتید که همچین ماهی قسمتتون شده رفتین کابوس امام رضا.
بفرمایید بهترین دعایی که در کنار امام رضا میشه کرد و از خداوند خواست چیه؟
فرج امام زمان و سلامتی خودم، خانواده‌ام، سلامتی امام زمان، آسایش، آرامش واسه خودم، خانواده‌ام، بچه‌ام.
ما هم از شما التماس دعا داریم.
مرسی، همچنین. خدا
تو آنقدر مهربانی که خورشید و ستاره ها هم دوستت دارند، دوست دارند زائر تو باشند. سلام تمام آسمان ها و زمین بر محبت ها و مهربانی های تو. دوست دارم کبوتری باشم و در افق حرم تو گم شوم. برایم دعا کن که دلم سخت محتاج دعای توست، ای هشتمین خورشید من، حضرت علی ابن موسی رضا. و روشنای تو ظلمی زند سیاهی ها، شبیه غبطه جامانده ها براهی ها. و پیشگاه شما سروزیر می آیم و سربلند ترین شکل عذر خواهی ها. دلنگه درب حرم باز مثل آغوشت، همیشه هست پذیرای بی پناهی ها. از این به بعد ندارن تا به دریا را که خواب حوض تو را دیدند ماهی ها، که سنگ فرش تو از جنس چشم آهو هاست و خاک پای تو اکسیر خوشنگاهی ها. دوباره باید از اینجا به جاده زل بزنم، همان حکایت جامانده ها و راهی ها. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران ارتباط برقرار کنید و پیامک هایتان را ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 برای همراهان من در ایران و 0794-71-7144 هم برای دوستان عزیز من در افغانستان. دلش گرفته بود، دستش را به دیوار گرفت و بلند شد، اشکهایش را پاک کرد و رو به عکس امام رضا گفت: آقا جان، ایام شهادت شماست، دلم میخواست همین لحظه در حرم شما بودم و با شما دنیا دنیا حرف میزدم، دلم خیلی تنگ است، نمیدانم دوباره چی وقتی قسمتم میشود که به زیارت شما بیایم، اما می دانم که شما صدای مرا می شنوی. صدایت می زنم آقا جان، تنهایم مگذار و گره از کارم باز کن. هنوز حرفایش تمام نشده بود که تلفن زنگ خورد. با شتاب به طرف تلفن رفت و جواب داد. از آن طرف خط صدایی آمد: سلام، من از طرف شرکت تماس می گیرم. خانم محمدی، مشکل کاری شما در شرکت حل شد. ریاست شرکت تصمیم گرفته شما را برای یک ماموریت کاری به یک سفر یک هفتگی مشهد بفرستد. لطفاً برای سفر آماده باشید. تلفن را که قطع کرد، لبخندی زد و به عکس حرم خیره شد و آرام در دلش به امام هشتم سلام کرد. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: قرآن ریسمان محکم الهی و رشته استوار و مطمئن او در میان بندگان است. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. هرگاه که دلت گرفت و هیچ پناهی نداشتی، دست توسل به دامان مهربان مردی بزن که در خراسان است، امامی که برایش فرقی نمی کند تو اهل کجایی، مردی که در خانهش بروی همه باز است و دستانش خانه مهربانی هاست، مردی که امام پاکی هاست و دنیا دنیا مهربانی در قلبش خانه دارد.
شکسته که دیگه نداره پناه، شرمنده تر از هر بارم، ولی خوب میدونی چقدر تو رو دوست دارم، شده بال و پرم زخمی توی دنیای بیرحمی، اومدم پیشت که فقط تو حالمو میفهمی، اگه از همه بیزارم، اگه خیلی گرفتارم، تنها دل خوشیم همینه که امام رضا رو دارم، اگه از همه بیزارم، اگه خیلی گرفتارم، تنها دل خوشیم همینه که امام رضا رو دارم. یا امین الله فی ارضه، حرمت آرامش محضه، ثانیه ها رو دوست دارم من کنار تو لحظه به لحظه. یا امین الله فی ارضه، حرمت آرامش محضه، ثانیه ها رو دوست دارم من کنار تو لحظه به لحظه. تنها دل خوشیمه، همه زندگیمه، تو سرم خاطراتیه که برای بچگیمه، عشق یعنی تو، سایت رو سرم، روزای آشناییمون تو صحنه انقلاب حرم، مادرم گهیه برات کرد، پدرم وقتی صدات کرد، با گریه برام تعریف از مهربونی یاد کرد، گفت که پنجره فولاد مریضا رو شفا میده، یه دعا کن که همینجا برات کربلا میده، حس فوق العاده اومدم باز با خونواده، اگه گریه بذاره میبینم روبروم پنجره فولاده. یا امین الله فی ارضه، حرمت آرامش محضه، ثانیه ها رو دوست دارم من کنار تو لحظه به لحظه. یا امین الله فی ارضه، حرمت آرامش محضه، ثانیه ها رو دوست دارم من کنار تو لحظه به لحظه.
دوستان عزیز، دعای خیر امام رضا علیه السلام بدرقه راهتان. بنده فاطمه صادقی، گوینده برنامه، خانم بزرفشان تهیه کننده این مجموعه و خانم طیبه نوری هم صدا بردار این برنامه، از طرف همه شما دوستان عزیز نائب و زیاره هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار. دوستان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و انیس تنهایی امروز را تقدیمشان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در آخرین روزهای ماه صفر قرار داریم. عزاداری‌ها و طاعات عبادات شما عزیزان در این روزها و شبها مورد قبول قرار بگیرد. از شما دعوت میکنم که با برنامه این هفته انیس تنهایی همراه ما باشید. کتابی که این هفته میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست نامیرا. همراه ما باشید. نامیرا کتابی در قالب رمان درباره واقعی آشور است. صادق کرمیار در سال 1381 آن را نوشته و سال 1388 نشر نیستان این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب واقعی کربلا را در قالب داستانی روایت می کند تا فضای شهر کوفه پیش از حادثه آشورا را نشان دهد و شک و تردید مردم در حمایت از امام حسین علیه السلام و علل آن را روشن سازد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب از این کتاب به نیکی یاد کردند. نامیرا کتاب شایسته تقدیر دوره 28 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و چندین بار هم چاپ شده است. نویسنده در نامیرا می نویسد که بخشی از مردم که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند حضور او را برای منافع شخصی خود می خواستند. امضاها به سبب درد دین نبود، بلکه برای طایفه سوال این بود که چرا معاویه شام را برتر از کوفه دانسته است. وقتی که ابن زیاد سر کیسه را شل کرد و از بیت المال کیسه های طلا بخشید، دیگر آمدن امام فایده‌ای برای این قوم نداشت. قصور معاویه را یزید جبران کرده بود. شاید اگر امام به کوفه می آمد و رهبری قوم را بر عهده می گرفت، اینان باز هم مخالفت می کردند. هرچند ابن زیاد هلاکشان کرد و دستشان را به خون پسر پیامبر آلوده کرد. برخی معتقدند نامیرا یک دوره فتنه شناسی است برای کسایی که در پی حق هستند و می خواهند بدانند که حق و باطل چگونه جا به جا می شود. حتی عبدالله ابن عمیر با آن هم از سابقه در جهاد با کفار تردید می کند که چرا پسر پیامبر به مقابله با یزید برخواسته است. آیت الله خامنه ای ضمن تمجید از این کتاب بر روی همین ویژگی تاکید کردند و با اشاره به ناآرامی های ایران بعد از انتخابات سال 1388 فرمودند اگر کسی بخواهد فتنه را بشناسد این کتاب را بخواند. نامیرا داستان عاشقانه هم دارد و نویسنده درام و رومانس را در کتابش در هم آمیخته است. آنجا که سلیمه دختر عمرو بن حجاج با ربی پیمان زناشویی می‌بندد و خوشحال است که همسرش محب علی و اولاد اوست و خشمگین می‌شود که چرا پدرش به حسین علیه السلام پشت کرده است. این عشق آنقدر قوی است که وقتی ربی کارش به تردید می‌کشد، سلیمه هشدار می‌دهد که پیوند آن دو از سر حب علی و حسین علیه السلام است. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بخش هایی از کتاب نامیرا را بشنوید.
بشیر آهنگر روبروی دکان آهنگریش اسبی را نعل میکرد. گاهی نیز به بازار خیره میشد و به بی رونقی بازار فکر میکرد. او چشم گرداند و روبروی دکان زبیر پیرزنی را در حال خرید دید. ناگهان چشمش به انتهای بازار افتاد و عمرو بن حجاج را دید که با شبس بن ربعی و ربیع و مادرش و 5 سوار دیگر پیش می آید. با دیدن آنان بشیر و زبیر و چند نفر دیگر دست از کار کشیدند. ربیع نزدیک شد و گفت: سلام بر زبیر ابن یحیی و بشیر، آهنگر چیره دست بنی کعب.
سلام ربی، مگر قصد نداشتی به شام بروی؟
هنوز هم دارم.
سلام بر عمرو ابن حجاج و شبس ابن ربعی، به بنی کعب خوش آمدی.
سلام بر تو زبیر.
سلام، خوشحال می شوم اگر مهمان من باشید، گرچه عبدالعلا شیخ ماست و حق مهمانداری بزرگانی چون شما با اوست. سلام ما را به عبدالعلا برسان. ما اینک برای دیدار عبدالله ابن عمیر آمده ایم. می دانستم اولین کسی که از آمدن عبدالله آگاه می شود و به دیدارش می آید عمرو ابن حجاج است.
عمرو و همراهانش از بازار گذشتند. بعد از رفتن آنها بشیر رو به زبیر کرد و گفت:
به نظر تو آنان برای چه به دیدار عبدالله می رو؟
عمرو ابن حجاج از دوستان عبدالله ابن عمیر در جنگ ارمنستان و دیلمان است. اما نمیدانم ربیع را چگونه پیدا کرده و شبس ابن ربعی برای چه آمده است. باید زودتر عبدالعلا را خبر کنم.
شنونده قسمت هایی از کتاب نامیرا بودید. شما میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا فایل کامل صوتی این کتاب را در اونجا بشنوید. همچنان با ما همراه باشید. در این لحظه میخواییم کمی درباره نویسنده این کتاب، یعنی صادق کرمیار، برای شما بگوییم. صادق کرمیار نویسنده و کارگردان ایرانی است. او 26 قوس سال 1338 در تهران متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد. او در رشته الهیات تحصیل کرده است. در سال 1369 مجموعه داستان او به نام فریاد در خاکستر و در سال 1370 مجموعه داستان نوجوانان با عنوان انتقام در اردوگاه از او منتشر شد. اولین فیلمنامه سینمایی کرمیار که درباره جنگ و محاصره آبادان بود، در سال 1375 با نام کوسه ها ساخته شد. فیلم سجده بر آب و جان سخت و چند مجموعه تلویزیونی از دیگر آثار او در زمینه‌های فیلم سازی است. کرمیار در جشنواره‌های متعدد رتبه‌هایی را کسب کرده است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید کتاب نامیرا اثر این نویسنده و کارگردان ایرانی را تهیه بکنید و بخونید و از آن استفاده ببرید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد، نگاه می‌نگر در سطور
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. مطالعه نوعی جستجو است. جستجو در دنیای کلمات و واژه‌ها به منظور دستیابی به مضمون و معنای خاص. مطالعه تنها عبور از فضای نوشتار نیست، بلکه کوششی است جهت‌دار و هدفمند و عبور از دنیایی از کلمات و معانی به قصد پاسخ دادن به سوال‌هایی که وجود دارند. هدف ما از مطالعه به هدف کلی در زندگی بستگی دارد و سبک زندگی به هدف در زندگی وابسته است. یک جامعه هم همین طور است. مطالعه سبک زندگی یک اجتماع را هم دگرگون می کند. ویرجینا وولف، نویسنده مشهور انگلیسی را بیشتر به سبب نوشتن رمان‌هایی مثل خانوم دالوی و بسوی فانوس دریایی می شناسیم. ولی او در کنار نوشتن رمان و داستان در مقاله نویسی هم تبحر داشت و ده‌ها مقاله با موضوعات مختلف از مسائل و مشکلات اجتماعی گرفته تا احساسات شخصیش درباره نویسندگان دیگر از او بجا مانده است. وولف در یادداشتی با عنوان چگونه باید کتاب خواند، توصیه‌های جالبی به مخاطبان کتاب‌هایش دارد و می‌نویسد: شما این تیتر را با این تیتر اشتباه نگیرید که چگونه یک نفر کتاب بخواند. توصیه مطالعه کتاب برای همه آدم ها متفاوت است، ولی توصیه کلی این است که هیچ توصیه‌ای برای این موضوع وجود ندارد. همه دلایل خاص و روش‌ها و سلیقه‌های خودشان را برای کتاب خواندن دارند. او می‌نویسد: توصیه من برای چگونه کتاب خواندن برای همه نیست، بلکه برای یک نفر است. قبل از خواندن هر کتابی باید آرزوها و انتظارات خودتان از یک کتاب را کنار گذاشته و بدون هیچ پیش داوری شروع به خواندن افکار و تجربیات نویسنده بکنید. هیچ وقت در هنگام خواندن درباره ارزش و مقدار کتاب قضاوت نکنید و فقط سعی کنید خودتان را جای نویسنده گذاشته و کتاب را تمام کنید. توصیه وولف این است که بعد از خواندن آخرین صفحه از یک کتاب، نوبت به قضاوت و فکر کردن درباره آن میرسد. دوستان عزیز تا سلامی دیگر، بدرود.
سپاس و تشکر از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم تشکر میکنیم که با ما در برنامه این هفته انیس تنهایی همراه بودید. همه شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از شما عزیزان که با ما همراه هستید. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه مورد علاقه ایشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
شاپرک. آغاز میکنیم برنامه امروز با نام زیبای تو ای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل روزهای گذشته با شما اطفال دوست داشتنی و عزیز سلام میکنیم. سلام مهربانا، سلام دخترها و بچه های عزیز. الهی هر جا هستین سالم و صحتمند باشین. ما از خدای خوب برای شما، برای خانوادهتان و برای دوستایتان بهترین آرزوها را میکنیم. برنامه شاپرک تقدیم میشه با گلای خوشبو. 15 دقیقه لطفا شنونده برنامه خودتان باشین. امیدواریم از با هم بودن امروز خاطرات خوبی به جای بانه. راستی مهربانا، حیف است که دهی برنامه گپ گپ ما باشه، یعنی فقط ما گپ بزنم. شما هم سهم بگیرین، پیامکتون رو بر ما روان کنین تا گپای شما رو دوستتون بشنون. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 ای شماره پیامکی ما در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 این هم شماره پیامکی ما در افغانستان. نوبت رسیده مهربانا که خاله جان قصه گو قصه امروزش را برای ما نقل کنه. میدونیم که شما طفلکا قصه زیاد خوش دارین. قصه امروز از زمانه قدیم است. یک داستان شیرین که به گوش بسیاری ها رسیده. قصه امروز درباره مهربانی است. گوش کنین، حتما خوشتان میاد. طفله شیرین زبان سلام، باز هم من رسیدم که یک قصه دیگه براتان نقل کنم. نام قصه امروز ما هست زامن آهو. میدانین معنی زامن چی هست؟ زامن یا ضمانت به معنای ایست که کسی از ما پشتیبانی کنه تا ما کاری رو انجام بدیم. کسی که زامن میشه یا ضمانت میکنه فکر آدم آرام میسازه. خب و اما قصه امروز ما. در زمانهای قدیم در یک دشت بزرگ و پر از گل یک آهوی مادر با دو تا طفل مقبولش زندگی میکرد. آهوی مادر قصه ما هر روز بر پیدا کردن غذا از خانهش بیرون میبرد.